الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم به پیشگاه مطهر و نورانی امام زمان، عرض تسلیت به محضر امام زمان، صلوات بلند. به برکت عرض ارادت به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها، همه مؤمنین و مؤمنات بالاخص این جمع انشاءالله حوائجشون برآورده به خیر بشود. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه زهرای مرضیه سلام الله علیها، صلوات مهدی پسند بفرست. شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها محصول اتفاق جوگیر شدن چند نفر آدم نیست، و گاهی بالاخره ما میخوایم رو منبر یه حرفی بزنیم، گاهی از لسان مثلا یه کسی که میخواد منبر بره و میخواد انذاری بده در قالب هدایت، گاهی مثلا این شکلی صحبت میشه که ببینید مردم به یک باره چگونه سقوط کردن. انسان یک دفعه سقوط میکنه، انسان به یک باره مثلا خراب میشه. مراقبت بکنیم که یک دفعه خراب نشیم. واقعیت اینه که این شکلی نیست، هم هدایت هم زلالت یک شبه و به یک باره اتفاق نمیفته. یعنی اون کسی که میاد و سینه سید الشهدا میشینه، این آدم خب یه سابقه ای داره. این آدم در جنگ صفین آقای شمر در رکاب امیرالمومنین جنگیده، اونجا هم دقیقا نوشتن با فلان شخص که اسمش هم در تاریخ هست داشت می جنگید، صورتش به شدت مجروح شد، دیگه نتونست به جنگ ادامه بده. بعد از قضیه حکمیت به صف خوارج رفت، مخالف امیرالمومنین شد، از اونجا سیر قهقرایی پیدا میکنه به سمت به جایی که به هر حال بنشینه و کار سید شهدا علیه السلام رو تمام بکنه. این محصول یک جوگیری نیست، این محصول این نیست که یه دفعه آدم خراب بشه. مردم مدینه اینجوری نیستش که یه دفعی مثلا یه اتفاقی بیفته اینها مقابل امیرالمومنین بیستن یا روشونو بکنن اون طرف. این شکلی نیست که یه عده‌ای بیان حضرت زهرا رو مورد ضرب و شتم قرار بدن بعد بگی آقا اینا مثلا دیدی یه عمری مثلا در راه حق بود یه دفعه خراب شد. ممکنه یه وقتی استثناءاتی باشه، اما هدایت و ضلالت این شکلی نیست. هدایت و ضلالت معمولا به تدریج اتفاق میفته و یکی از بدترین بلاهایی که خدا سر آدمو میاره استدراج دیگه، سن از تدرجهو که در قرآن داره، که بعضی ها رو ما دوچار استدراج میکنیم، یعنی به تدریج قدم به قدم خراب میشه، خودش هم متوجه نمیشه. یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنه در مسیر حق ولی نیست، و این کم کم میرسه به جایی که یه دفعه کاری ازش سر میزنه که هیچ کس باورش نمیشه که این آدم اینقدر مثلا پست باشه. اینه که از قدمهای کوچک باید انسان حواسش باشه. دیشب در مورد دغدغه طاعت صحبت کردیم. یه وقتی هست یه کسی اعمال انجام میده، یه کسی دغدغه اعمال داره. این دو تا حرفه. اونی که بالاخره یه اعمالی انجام میده ولی اون دغدغه ها رو نداره، با توجه به شرایط بالا پایین میشه. یعنی یه وقتی که وقتش هست، مریض نیست، مثلا مشکلی نیست، این راحت عبادت میکنه. یه وقتی که گرفتاری پیش میاد، مریضی پیش میاد، وقت نداره، کار داره، نمیدونم فوتبال داره، مهمون میاد، مهمون میره، شب عیده، شب یلدا، یه هر داستانی پیش میاد، این بالا پایین میشه. خب اون دغدغه طاعت مهمتر از خود طاعته. اونی که دغدغه طاعت داره برای خودش یه شکلی میچینه که این اتفاق به هر قیمتی شده رقم بخوره. دیشب در مورد این صحبت کردیم. اونایی که دغدغه طاعت دارن. توی هدایت و ضلالت، توی عاقبت به خیری هم اون چیزی که خیلی مهمه نگاه ماست بیشتر، نیت‌های ماست بیشتر تا اعمال ما. یعنی روز قیامت که میشه مردم از کمی اعمال خیلی به مشکل نمیخورن، از عملی که رسیده باشه اونجا و امضا شده باشه به مشکل میخورن. یعنی انبوهی از اعمال وجود داره ولی هیچ کدوم امضا نشده، و این مشکل و معضلیه که مردم توش گیر میکنن تو نیت‌ها. میگه روز قیامت که میشه لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، هیچ چیزی به درد نمیخوره، مال و فرزند به درد نمیخوره، فقط یک چیز به درد میخوره، اونی که قلب سلیم با خودش آورده، قلبش رو سلامت تونسته عرضه کنه و خداوند اون قلب سلیم رو سالم رسونده به قیامت. بعد گفتن آقا قلب سلیم حالا چی هست که ما باید سالم برسونیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود صاحب نیت صادقه صاحب القلب سلیم. نیت صادقه، اونی که نیت درست داره قلبش سالمه، خلاص. این یه دونه یا الله میگه جواب میده. مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی، میرزا جواد آقای معصوم در واقع در مشهد، انقدر ایشون میرزا جوادای تهرانی به اهل تقوا بود که میگفتم میرزا جوادای معصوم. طرف میگه من تهران خانومم یه عمل جراحی داشت، آورده بودمش بیمارستان، بالاخره با یه واسطه این بر اون بر تماس گرفتیم، گفتم حاج آقا من الان هوش و حواس حسابی ندارم، خانومم یه عمل سنگینی داره، دکتران 50-50 گفتن شاید بشه شاید نشه و زنم داره از دست میره، اگر میشه یه نظری شما بکنید، چون من واقعا دیگه نمیدونم، شما یه نظری بفرمایید، من اگر عمل موفقیت آمیز بود من میام خدمت شما و نظر رو ادا میکنم. شون گفت باشه و تمام. عمل موفقیت آمیز بود، ما برگشتیم مشهد، رفتم خدمت ایشون، دست چکم هم برده بودم، گذاشتم جلوشون، گفتم آقا چقدر باید بنویسم؟ ایشون گفت چی؟ تام گفته بودم یه نظری بکنی، چی بوده که من بنویسم بالاخره انجام بدیم؟ ایشون فرموده بود که ادا شد نظر. تام یعنی چی ادا شد؟ شما چی نیت کرده بودید مگه؟ ایشون گفته بود که من یه دونه صلوات نذر کرده بودم، تلفنو که قطع کردم همون یه دونه صلوات هم فرستادم، یه دونه. برای یک عمل جراحی. بله نیت، اگه نیت باشه یه دونه صلوات خیلیه. صلوات مگه به این سادگی هاست؟ ولی من اگر یه تسبیح چند هزار تایی بگیرم دستم، هی صلوات بفرستم، هی استغفار کنم، هی واقعا نمیدونم که این به دردم میخوره روز قیامت، به دردم نمیخوره. ها رفتیم هیئت سینه زدیم، به درد میخوره نمیخوره؟ اون نماز شبه به درد خورد، این نماز اول وقته چجوری میشه؟ همه اینها یک شرط مهم داره و اون نیته. آدم ها اگر نگاهشون، اون نیت هم بستگی به جهان بینی ما داره البته، چجوری به دنیا نگاه میکنیم. آدم ها وقتی به دنیا دقیق نگاه بکنن خیلی از موضوعاتشون حل میشه. یه جوونی رفته بود خدمت یک استادی، گفته بود که آقا من بالاخره جوونم، عزبم، نامحرمم، کوچه خیابون زیاده، چشممو نمیتونم نگه دارم، چی کار بکنم؟ اون استاد گفته بود که یه ظرف شیر بهش داده بود، گفته بود اگه ممکنه این ظرف شیر رو برده ببر مثلا برسون فلانجا، بیا بعد با هم صحبت میکنیم، فقط مراقب باشی این ظرفی یه قطرش هم نباید بریزه زمین. اینا گفته بود باشه، ظرف شیر گرفته بود رفته بود و برگشته بود. اون استاد گفته بود که خب رسوندی ظرف شیر؟ افتاد بله. چیزی نریخت؟ نه. گفت تو را چند تا نامحرم دیدی؟ گفت هیچی، حواسم به این شیره بود. گفت خب موعظه تمام شد، موعظه تمام شد. شما نگاهت به دنیا اگر نگاه درست و دقیقی باشه، دغدغه هات دغدغه های مهمی باشه، تو خیابون هزار تا نامحرم هم باشه نمیبینی. حواست به ظرف شیر بود، ندیدی. این مهمه، نگاه کجاست. صاحب النیت صادقه صاحب القلب سلیم. کی قلبش رو میتونه سالم ببره؟ اونی که بیشتر گریه میکنه، اونی که بیشتر صدقه میده، اونی که بیشتر سینه میزنه، اونی که بیشتر کار خیر میکنه، اونی که بیشتر شب زنده داری میکنه، همه اینا خوبه. اون که تونسته لابلای این اعمال تمرین صدق نیت داشته باشه. همین، یعنی ما بعضی وقتا هدفمون از یک عمل عبادی اینه که یه کاری انجام بدیم که یه ثوابی ببریم، در صورتی که اگر تمرکز رو بذاریم روی این که اعمال رو انجام بدهیم که نیتمون رو درست کنیم. طرف مثلا نمیدونم، فکر میکنم دیشب عرض کردم از مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی که یک سال روزه گرفت به نیت این که امام زمان علیه السلام رو زیارت بکنه. بعد یک سال آقا فرمود چی میخوای؟ گفت آقا من رزق حلال میخوام. یه سال کار کرده که رزق حلالی مثلا از حضرت عنایت بشه. خب رزق حلال اگر اینقدر مهمه که یه بزرگی مثل آقای مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی با اون همه کرامات یک سال روزه میگیره که رزق حلال مثلا داشته باشه، نیت خالص چقدر توسل لازم داره؟ اصلاح نیت چقدر زحمت داره؟ چقدر انسان باید در خونه خدا درخواست بکنه از خدا؟ چقدر باید زجه بزنه که خدا اینو به من بده؟ مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه، ایشون گاهی وقتا که از درس می اومد بیرون، به هر حال شاگردا می افتادن دنبال ایشون، ایشون می ایستاد می فرمود که بله امرتون. گفتن که می خواهیم با شما بیام. ایشون گفت بی خود، اگر سوالی دارید همینجا بپرسید من جواب بدم، اگه سوالی ندارید دنبال من برای چی را می افتید؟ آقا چرا؟ می فرمود که این هوا برمی داره آدمو، آدم فکر میکنه که خبریه. یه دفعه مثلا یه عالمی داره کوچه راه میره، مثلا 15 تا جوونم دنبالش دارن راه میرن، آدم یه فکر میکنه خبریه. فهم سوال دارید بپرسید، اگه ندارید بفرمایید، اگه ندارید بفرمایید. مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، حالا تابستون ها که درس تعطیل میشه حوزه قم، معمولا علما میرن یه مدتی مشهد میمونن برای زیارت و محضر امام رضا، از این فرصت استفاده میکنن. یه مدتی بیتوته کرده بود نزدیک حرم که تو فصل تابستون که زیارت بکنه امام رضا علیه السلام رو، از ایشون خواستن که آقا مسجد گوهرشاد اگه میشه شما حالا که هستید اینجا نماز رو شما اقامه بکنید، امام مسجد باشید. ایشون هم بالاخره پذیرفته بود و روز اول، دوم، سوم، دهم یه مدتی گذشت. یه دفعه دن یه روزی ایشون بین نماز، مثلا نمیدونم مغرب و عشا بوده یا ظهر و عصر بوده، بین دوتا نماز دیدن ایشون بلند شد رفت. آقا این کلی عالم هم اونجا بود دیگه تو صف، یکی تون بیسته جلو بخونه، من نمیخونم، خدا حافظ. آقا چی شده؟ بعدن ازش پرسیدن، گفت من توی نماز، خب اوائل جمعیت کم بود مسجد گوهرشاد، بعد کم کم از اطراف شنیده بودن که آقا ایشون محدث قومی اومده اینجا نماز بخونه، خیلی خوشحال شده بودن مردم، هی جمعیت هی هر روز اضافه میشد، هر کی میرفت دوتا رفیقش هم می آورد. آقا بریم پشت سر ایشون نماز بخونیم. میگفت من امروز توی نماز داشتم اقامه میگفتم، دیدم از دور صدا میاد که یا الله یا الله. یه دفعه خودم گفتم عجب جمعیتی شد. همین. احساس میکنم دیگه من به درد امامت جماعت نمیخورم، چون خوشم اومد، جمعیت زیاد شده، خوشم اومد. این شکلیه. بزرگان روی این موضوع حساسن. اونی که میره یک سال روزه میگیره خدمت حضرت برسه، یه دونه پول بگیره که رزقش حلال بشه، ماها باید سالها زجه بزنیم در خونه خدا به هدف این که نیتمون خالص بشه. این که خیلی مهمتر از رزق حلاله. رزق حلال بعده، مراحل بعدیه، نیته باید درست بشه. کسایی که مقابل امیرالمومنین علیه السلام ایستادند، این آدم‌ها آدم‌هایی هستند که به مرور به این وضعیت رسیدن. سالها زمان می‌بره که آدم‌ها خورد خورد خراب بشن، با گناهان ریز، با مزه کردن دنیا به زیر زبان، با اصلاح نکردن قلب کینه دیگران رو به دل گرفتن. یه ذره کینه میمونه، یه روزی کار دست آدم میده. این آدم ها همشون از امیرالمومنین علیه السلام یه زخمی خوردن و طبیعیه بالاخره در طول 23 سال کم کم خورد خورد اینا ایمان آوردن. یه بخشی رو همیشه مقابل آقا رسول الله بودن و توی خیلی از جنگ ها و اینها بودن دیگه. خب طبیعیه که اون یکی و باباش و امیرالمومنین کشته، یکی داداشش و یکی داییش و یکی پسرموش و اون یکی باجناقش و بالاخره همه یه دفعه مسلمون نشده بودن. که مولا علی هم تقصیری نداره، برای اسلام شمشیر زده دیگه. جنگ احد دیگه تمام بود تقریبا، کار پیامبر افتاد توی گودالی و ریختن سر پیامبر که آقا رو دیگه به شهادت برسونن. امیرالمومنین رسید، شروع کرد شمشیر زدن، حضرت رو برد تو شیار کوه. 70 زخم برداشته امیرالمومنین ایستاده جلو، بعضی از روایات 80 زخم 90 زخم داره. ماها طول کشیده که امیرالمومنین سرپا بشه اصلا بعد از جنگ احد. خب اسلام باید حفظ می‌شده، آقام شمشیر زده، اما کینه تو دل مردم مونده، اصلاح نشده. گاهی یه رذیله اینجوری میمونه، مزمن میشه، یه جای یقه آدم میگیره. اصلا این شکلی نیست، این شکلی نیست که آدم یه شب خراب بشه. حتما زمان میبره، حتما زمان میبره. عمر ابن عبدود از اون ور پرید از روی خندق، هیچ کس نتونست این کارو بکنه، این اومد این ور. شروع کرد مبارز طلبیدن که یه مرد اینجا پیدا نمیشه. همه نشستن، یعنی همه مدعیان، پهلوانایی که توی لشکر اسلام بودن، صحابی پیامبر همه نشستن گفتن کسی حریف این نمیشه. امیرالمومنین بلند شد، عرضه داشت یا رسول الله اجازه میدید من جوابشو بدم؟ آقا فرمود بشین الان نه. دوباره رجز خون، آی یه پهلوان پیدا نمیشه اینجا بین شما، یه مرد نیست بیاد جواب ما رو بده. دوباره آقا بلند شد، یا رسول الله من جوابش رو بدم؟ فرمود نه بشین ببینیم چه خبره، مرد و نامرد چه خبره اینجا. همه وحشت کردن، لشکر اسلام پهلوان کم نداشته ولی هیچ کس جرأت بلند شدن نداشت. آخر گفت آی شما که میگید ما میریم جهنم شما میرید بهشت، یکی نیست بیاد که اگر او منو کشت من برم جهنم، یا اگر من او رو کشتم او بره بهشت؟ مگه مشتاق بهشت نبودید؟ مگه مشتاق به جهنم فرستادن ما نیستید؟ پس چی شد؟ باز امیرالمومنین بلند شد، خیلی جوون امیرالمومنین، آقا اجازه میفرمایید؟ حضرت فرمود بله. بعد فرمود تمام اسلام در مقابل تمام شرک ایستاده. اولم امیرالمومنین یه ضربه زده عمرو بن عبدود، وقتی خودشو معرفی کرد آقا گفت من پدرت ابو طالب رو میشناسم، نمیخوام به تو آسیب بزنم، تو برو، تو هنوز خیلی جوونی، برو یکی دیگه بیاد. آقا فرمود ولی من میخوام تو رو به درک واصل کنم. عصبانی شد، ضربه‌ای به سر امیرالمومنین زده که کلاه خودی که توش سنگ هست و عمامه هم پیچیده میشه چند لایه داره دونیم شد، فرق شمشیر رسید به فرق امیرالمومنین. آقا برگشت، آقا رسول الله یه دستمالی به سر امیرالمومنین بس، دوباره رفت میدان و با یه شگردی حضرت او رو پاش رو زد و سر رو از بدن جدا کرد. خب این آدما این شکلی دیدن امیرالمومنین علیه السلام رو، اگر نتونن کینه امیرالمومنین علیه السلام رو تو دلشون درمان بکنن، طبیعتاً یه جایی میرسه یه عده‌ای که میخوان سوء استفاده کنن سوء استفاده میکنن. من اگر دغدغه معیشت رو نتونم در دلم درمان بکنم، نه اینکه دغدغه معیشت نداشته باشم، اینکه دغدغه جهاد، دغدغه امام زمان، دغدغه نوکری اهل بیت، دغدغه اسلام، دغدغه فرج امام زمان، اگه اینها بزرگتر از موضوع شخصی من نباشه، طبیعتاً اگه اینو بزرگتر از دغدغه شخصی من، بزرگتر از این ارزش ها باشه، طبیعتاً یه جایی جلوی امام زمان علیه السلام هم می ایستم. بگذرم، خستتون نکنیم. این که احساس میکنم این که جمعیت اول مجلس یه مقداری کمه به خاطر اون طرف طولانی شدن جلسه است و وقتی که چند شب مراسمه اینجوری میشه که اگر این هر شبی طولانی بشه شب قبلش اول برنامه فردا شب چون مهمه و شب شهادته و نمیخوام که اون اتفاق بیفته و فردا شب همه باشید، امشب رو زودتر، یعنی در واقع زودتر هم نه، سر وقت تحویل دوستان بدیم، ما خودمون دیگه مراعات کنیم. فرمودن که خودروی پژو 405 خاکستری سد معبر کرده، 11 قاف 164، رو پل ظاهرن. اگر دوستان یا اگه مال خواهر و برادره زودتر جا به جا بکنن. بگذرم بریم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. دیگه این روزها روزهایی است که حضرت زهرا سلام الله علیها ناهلت الجسم، دیگه کم کم خمیده است، حضرت منحدت الرکن شده و حضرت دیگه همش از سردرد بسیار زیادی که داشت و از ثبت و رأس مرتباً حضرت سرش رو بسته. خانمهای مدینه گفتن بریم عیادت فاطمه، اومدن دور بستر حضرت نشستن، همه با تعجب نگاه میکردن این فاطمه است، این دختر پیغمبره. نگاه کردن دیدن حضرت پوست و استخوانی بیشتر نمونده. نگاه میکردن گریه میکردن به حضرت. خانم فرمودن که شما، گفتن خانم شما حالتون چطوره؟ کیفت اصبحته؟ خانم چطور هستید؟ بی بی علل قاعده باید میفرمود نمیدونید از درد بازو شبها تا صبح خواب ندارم. علل قاعده خانم باید میفرمود که نمیدونید درد پهلو با من چه کرده، تا حالا استخوان دندتون شکسته ببینید چه خبره. بی بی باید این حرفا رو میزد، تا حالا سینه‌تون مجروح شده، تا حالا با اون وضعیت فرزندتون رو از دست دادید، تا حالا شده کسی شما رو کتک بزنه بچه‌تون از بین بره. باید حضرت اینا رو بگه، اما اینا رو نگفت. حضرت زهرا فرمود شوهراتون با علی من چی کار دارن؟ فقط میگفت علی. فرمود میدونید با علی چه کردید؟ همه سرا رو انداختن پایین. فرمود برید به شوهرانتون بگید اگر جبران نکنن فاطمه زهرا تا ابد لعنشون میکنه. فاطمه زهراست. سر بلند بود در دفاع از امیرالمؤمنین علیه السلام. همش امیرالمؤمنین دورش میچرخید میگفت فاطمه جان سر بلندم کردی. فاطمه جان، بی بی جان، بچه های شما همه از شما یاد گرفتن، دوست داشتن برای امامشون یه کاری بکنن. زینبت هم کربلا دوست داشت برای امام زمانش یه کاری انجام بده. گفت میرم دفاع میکنم یه شکلی بالاخره آقام رو. مثل مادرم که رفت دم در مسجد ایستاد گفت تا علی نیاد من بر نمیگردم، علی رو سالم بر میگردونم. گفت منم میرم بالاخره یه جوری میشه حسین رو بر میگردونم، التماس میکنم که حسین منو نکشید. اما اومد رو تل زینب، یه دفعه یه نگاه کرد دیدن زینب دست به سر گذاشت، هی میگه یا غیاث المستغیثین چه خبره. یه دفعه دیدن زمین داره میلرزه، یه نفر رو سینه نشسته، الشمر جالس.